صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 9 صبح است. با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا یک ساعت دیگر با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه هفتهوار آزادی و شنوندگان، مطلبی داریم در مورد بیانات وزیر خارجه افغانستان درباره مسائل طرح شده در مجلس وزرای خارجه ناتو در برلین. گزارش هم داریم از سفر یک هیئت عالی رتبه پاکستان به افغانستان و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان که احمد جعفر احمدی تهیه نموده است.
رئیس جمهور آمریکا میگوید خروج نیروهای کشورش از افغانستان حرکت نمایشی نخواهد بود. انتظار می رود صدر اعظم پاکستان امروز وارد کابل شود و وزیر خارجه روسیه عملیات ناتو در لیبیا را فراتر از مأموریت سازمان ملل متحد دانسته است. سلام، به برنامه خبری این ساعت خوش آمدید. بارک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته است وی باور دارد که در تابستان امسال خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان پر اهمیت است و یک حرکت نمایشی نخواهد بود. رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با آژانس خبری اسوسییتد پرس شمار عساکر آمریکایی را که در جولای امسال از افغانستان خارج می شوند مشخص نساخت، اما وی گفت که فیصله در این مورد با سفارش جنرال پتریس ارتباط دارد. در حال حاضر حدود 100 هزار سرباز آمریکایی در افغانستان حضور دارند و قرار است روند خروج تدریجی این نیروها از افغانستان در ماه جولای سال جاری میلادی آغاز شود. وزیر امور خارجه افغانستان میگوید در نشست ناتو در برلین روی تقویت و تجهیز نیروهای افغان تأکید شده است. دکتر زلمی رسول در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی در برلین گفت اعضای ناتو وعده کردند که اسلحه و تجهیزات لازم را در اختیار نیروهای افغان قرار بدهند.
تمام اعضای ناتو و ایساف همه تایید کردند که باید پروسه انتقال پیش بره. تعهد شد که با تمام کوشش‌های شده باید که مسئله تمرین و بهتر ساختن قوت‌های امنیتی ما چه نقطه نظر اردوی ما چه نقطه پلیس ما باید بهتر و زیادتر شود و امکانات و تجهیزات را که یک اردوی مدرن لازم داره که داشته باشه که از خواهش‌های ما به اردوی افغانستان و پلیس افغانستان داده شود.
انتظار می رود یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان امروز وارد کابل شود. مقام های وزارت خارجه پاکستان گفتند این سفر به دعوت رئیس جمهور کرزی صورت می گیرد. گفته شده قرار است آقای گیلانی با مقام های افغان در مورد مسائل مربوط به افغانستان و پاکستان و موضوعات منطقه صحبت هایی را انجام بدهد. این در حال است که رئیس جمهور پاکستان اخیراً افغانستان را عامل بی‌ثباتی در کشورش خوانده است. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان و رئیس جمهور افغانستان حمله انتحاری دیروز در ولایت قندهار را محکوم کردند. در این حمله که در داخل قماندانی امنیه قندهار صورت گرفت، خان محمد مجاهد قماندان امنیه قندهار و دو پلیس دیگر کشته شدند. در یک خبرنامه‌ای که سوی ریاست جمهوری افغانستان پخش شده، رئیس جمهور کرزی گفته از دشمنان افغانستان این کار را به دستور باداران خارجی خود انجام دادند. جنرال دیوید پتریس قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان نیز با نشر اعلامیه گفته است حمله دیروز بر قماندانی امنیه قندهار کار افراد بزدلی است که تلاش می‌کنند مانع تقویت نیروهای افغان شوند. شنونده مهمترین خبرهای جهان روی موج متوسط 12.96 و FM 108.5 هستید. وزیر خارجه روسیه روز جمعه عملیات نیروهای ناتو در لیبیا را فراتر از مأموریت سازمان ملل متحد دانست و خواهان اقدامات فوری برای حل سیاسی بحران لیبیا گردید. سرگی لاوروف این اظهارات را بعد از گفتگو با وزرای خارجه ناتو در برلین ابراز کرد.
На сьогодні ми наблюдаємо امروز ما شاهد عملیات هستیم که در بیشتر مواقع خارج از چارچوبات تعیین شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد. ایده‌ای می گویند بر اساس قطعنامه شماره 1973 می توانند دست به عملیات نظامی در قلمرو لیبیا زنند. قطعنامه اجازه چنین کاری را نمی دهد و شورای امنیت هم خواستار چنین عملیات نشده است.
منشی عمومی ناتو قبل از این خبرها در مورد این که گویا عملیات هوایی در لیبیا فراتر از چوکات قطعنامه شورای امنیت ملل متحد بوده رد کرده است. با گفته فعالان و شاهدان عینی، دیروز هزاران تن در شهرهای مختلف سوریه تظاهرات را علیه حکومت این کشور راه اندازی کردند. شاهدان عینی گفتند حدود 10,000 نفر در سرکهای شهر درعا در جنوب سوریه شعارهایی را که در آن روی آزادی تأکید شده سر دادند. معترضان خواهان اصلاحات گسترده سیاسی در این کشور می باشند. یک گروه حامی حقوق بشر در سوریه می گوید در جریان اعتراضات نزدیک به یک ماه در این کشور تا اکنون 200 نفر کشته شدند. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه به خاطر کاهش تنش‌های کابینه جدید را تشکیل داد و امر رهایی صدها زندانی را صادر نمود. ناوی پیلی رئیس اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز خواهان تحقیقات مستقل در مورد حمله نیروهای عراقی بر کمپ ایرانی‌های تبعیدی در این کشور شد. این حمله حداقل 34 کشته بر جا گذاشته است. کمپ اشرف در عراق محل بود و باش اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران است که در تلاش سرنگونی رهبران روحانی ایرانند. رئیس اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که برای کشتار این مردم هیچ توجیه وجود ندارد. حکومت عراق این را رد کرده که گویا در این کشتار نیروهای عراق دست دارند. کرویشا حکم محکمه سازمان ملل متحد را علیه دو تن از جنرالان سابق این کشور که جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت را در جنگ با سربیا هنگام سقوط یوگوسلاویای سابق مرتکب شدند غیر قابل قبول دانست. کرویشیا دیروز زمان به این اعتراض پرداخت که محکمه بین المللی جرایم جنگی جنرال انت گوتوینا را به 24 سال زندان و جنرال ملادان مارکاچ را به 18 سال حبس محکوم کرد. این محکمه ایوان چرماک متهم سومی را براعت داد. این سه جنرال کرویشیایی در عملیات نظامی سالهای 1991 تا 1995 میلادی با کشتار تبعید و تعقیب سربیها متهم هستند. و برنامه غذایی جهان گفته است رساندن کمک مواد غذایی برای میلیون‌ها افغان به خاطر کمبود مساعدت‌های بین‌المللی به خطر مواجه شده است. برنامه غذایی جهان دیروز گفت اجالتاً به 257 میلیون دلار نیاز است تا بتواند روند تهیه غذا و کمک به بیش از 7 میلیون افغان بی‌بضاعت و غیر مسئول را ادامه بدهد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیده. در ادامه مجله خبری این مطالب برای نشر آماده شدند. در اجلاس وزرای خارجه ناتو و کشورهایی که در آیسف عسکر دارند در مورد همکاری های دراز مدت ناتو با افغانستان صحبت شد. وزیر خارجه افغانستان به رادیو آزادی توضیحات می دهد. وزیر خارجه افغانستان همینطور خبرها را در مورد این که گویا بر سفر اشخاص مسلکی در افغانستان قیودات وضع می شود رد می کند. صدراعظم پاکستان با لوی دریسید این کشور و رئیس آی اس آی به افغانستان سفر می کند. مقامات ترکیه روی پیشنهاد باز کردن یک دفتر نمایندگی برای طالبان در این کشور کار می کند. گشایش قنسولگری دیگر افغانستان در آلمان. مروری بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل و مروری هم بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان که در روزنامه‌های غربی به نشر رسیدند. و در ربع آخر ساعت برنامه آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. اگر وقت داشته مطالب دیگر هم برای نشر آمادند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. اجلاس دو روزه وزرای خارجه ناتو که در برلین برگزار شده بود دیروز خاتمه یافت. در روز اخیر این اجلاس هرچند موضوع افغانستان مطرح نبود و تنها رابط ناتو با روسیه، گرجستان و اوکراین طرح شد، اما در این اجلاس باز هم درباره نقش روسیه در بازسازی افغانستان تفاهم ایجاد شد و علاوه بر آن پیمان ناتو از گرجستان سپاسگزاری کرد که هرچند عضو ناتو نیست ولی به افغانستان عسکر فرستاده است. یک روز قبل از این وزرای خارجه پیمان ناتو و کشورهای دیگری که در چارچوب ایسف در افغانستان سرباز دارند مجلسی را برگزار کردند که وزیر خارجه افغانستان دکتر زلمه رسول هم در آن اشتراک داشت. درباره صحبت‌ها در این اجلاس وزیر خارجه افغانستان دیروز در برلین به خبرنگار رادیو آزادی چنین توضیحات داد.
یک مرحله از کنفرانس نپت افغانستان بود که ما با او اشتراک کردیم. سه موضوع در این کنفرانس مطرح شد. مسئله انتقال که ای توسط نطق رئیس جمهور گفته شد و مرحله اولش که در روی سال رئیس جمهور تعیین کردن سر از این بحث شد که تمام اعضای ناتو و ایساف، چرا بسیار کشورهای هستن که عضو ناتو نیستن اما در ایساف هستن و در افغانستان حضور دارن، همه تایید کردن که باید پروسه انتقال پیش بره و همکاری جدی خود برای از این موفقیت پروسه انتقال اعلان کرد. پروسه انتقال به صورت موفق میشه که قوتهای امنیتی ما همو امکاناتی را که لازم است داشته باشند. به این منظور تعهد شد که با تمام کوشش‌های شده باید که مسئله تمرین و بهتر ساختن قوتهای امنیتی ما چه از نقطه نظر اردوی ماست چه از نقطه پلیس ماست باید بهتر و زیادتر شود و امکانات و تجهیزاتی را که یک اردوی مدرن لازم داره که داشته باشه که از خواهش‌های ماست به اردوی افغانستان و پلیس افغانستان داده شود تا به بهترین صورت ما بتانیم که امنیت افغانستان مسئولیتش به گردن خود بگیریم. دهی پشتیبانی کلی بود. مسئله دوم که مسئله پروسه صلح است که او هم یک پروسه است که باید در رأس از افغانستان باشه و خواهد بود و توسط افغان‌ها باید شود، اما یک پشتیبانی به این دلیل کار داره و این پشتیبانی به این دلیل دیروز به صورت مکمل گفته شد که در پروسه صلح به مترتیبی که جرگه صلح تصمیم گرفته و مو ترتیبی که کمیسیون عالی صلح بس اساس تصمیم جرگه صلح تعیین شده این کار را پیش میبره، جامعه بین المللی این را طرفداری میکنه و لیدرشپ از این را برای خود افغانستان کل قبول کردن و اونا همکاری میکنن تا این پروسه صلح پیش بره. در مسئله همکاری منطقوی هم که ما صحبت کردیم پروسه صلح در افغانستان بالکل موفق نمیشه تا یک همکاری منطقوی نباشه، این موضوع هم از طرف همگی تایید شد. مسئله آخری مسئله همکاری استراتژیک ناتو با افغانستان است که قراره که اطلاع دارین در لیزبون این موافقتنامه امضا شد و این تصمیم گرفته شد که چطور یک راه تسطین شد که چطور ما میتونیم که این رابطه استراتژیک به اساس پرنسیپ قبول شده در سه عمل پیاده بکنیم و به این منظور کار ما بین ناتو و حکومت افغانستان دوام خواهد کرد تا در جلسه آینده سران ناتو که در 2012 دایر خواهد شد ما بتانیم شکل آخری رابطه استراتژیک خود با ناتو تعیین بکنیم و در این زمان این بسیار مهم است که رابطه استراتژیک در افغانستان در آینده با ناتو و کشورهای دیگه خواهد داشت باید که برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان باشه و به این منظور ما باید که خاطر جمعی بتیم به همسایه های خود و به منطقه که این رابطه به ضد کس نخواهد بود و تنها و تنها برای بودن ثبات و آرامی و صلح و پیشرفت بر افغانستان.
وزیر خارجه افغانستان دکتر زلمه رسول بود که در مورد موضوعات مورد بحث در اجلاس وزرای خارجه ناتو و کشورهای غیر ناتو که در ایساف شامل می باشند توضیحات داد. در روزهای اخیر خبرهای نشر شد که گویا وزارت خارجه افغانستان بر ویزای افراد مسلکی در افغانستان بعضی قیدات را وضع کرده است. ما از فرصت استفاده کرده در این مورد هم از وزیر خارجه افغانستان دکتر زلمه رسول خواهان معلومات شدیم که آقای رسول در پاسخ چنین گفت:
ما هیچ کدام قیودات سر ویزه به صورت عمومی نداریم. یک مشکلی که خلق شده بود که در گذشته هم شده بود این بود که یک تعداد اشخاص کارگران به افغانستان آورده میشن برای از اینکه کار بکنند و این جای کار افغانا را میگیره. مقصد من متخصصین و انجینیرها و کسایی که ما نداریم نفر نیست، مثلا گلکار، نجار، آشپز از نیپال می برد که افغانستان آشپزی کنه یا گلکاری کنه در حالی که کار خود افغانا کرده میتونند و چرا از اونا استفاده نشه. ما چیزی را کردیم که هر کس که هر تعداد اشخاص را به افغانستان میخواین بیان کار کنن و ما کوالیفیکیشن شبتن نمره پاسپورت شبتن که ما تصمیم بگیریم که آیا در هیچ کشور دنیا دروازه آواز نیست. مثلا 100 نفر از نیپال میآیند، ما نمیفهم کیست، برای چی میآیند، اما این مانع زیر نداره که ما ویزا را بند بکنیم و یاییست که بر اشخاصی که با درد افغانستان میخورن و بودنشان در افغانستان و در افغانستان است رو بند بکنیم. سیستم ویزه خودم با سرش کار میکنیم که رقم کل دنیا الکترونیک و کامپیوتری بسازیم. برای از این خاطر یه ذره مشکلات ویزا ما سیستم نوه که میارن تا که اینا یاد میگیرن، اینا کمک سرعت دادن ویزا را کمتر میسازن. با این بسیار نزدیکی پس شکل طبیعی خود خواهد گرفت. و این صورت ما و کسایی که به مفاد افغانستان هستند و برای خیر افغانستان هستند و برای بهبود کار در افغانستان میان، نه تنها که ویزشان خطا نمیکنیم بلکه تشویق میکنیم که ویزا بگیرن.
شنوندگان گرامی، شما سخنان وزیر خارجه افغانستان زلمه رسول را به رادیوی آزادی در مورد تغییراتی که در سیستم ویزه افغانستان ایجاد میشود شنیدید.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها شنیدید، امروز یک هیئت عالی رتبه پاکستان تحت رهبری صدراعظم این کشور و مقامات دیگر عازم افغانستان است. تحلیلگران و مقامات پاکستانی گفتند که سفر یک اقدام بسیار مثبت بوده و در رابطه دو کشور به تأثیر نخواهد بود. برشنا نظری در خط تلفن است از کابل و از او میپرسیم که درباره سفر اشفاقیانی ببخشید درباره سفر یوسف رضا گیلانی به افغانستان چی معلومات دارند؟ برشنا؟
بله با سلام خدمت شما. تا ساعت دیگه بله مشنوم با سلام خدمت شما تا ساعت دیگه یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان همراه با شماری از وزرای کابینه پاکستان و رئیس استخبارات او کشور به کابل میان. آمادگی های لازم و تدابیر شدید امنیتی هم برای پذیرایی از مهمان های بلندپایه پاکستانی در کابل اتخاذ شده. منابعی که ما در ارگ ریاست جمهوری افغانستان با اونا در تماس هستیم میگن که بیشتر ملاقات ها در داخل ارگ ریاست جمهوری صورت میگیره که در تمرکز اساسی اونا هم به مسئله همکاری های افغانستان و پاکستان در زمینه های مختلف از جمله مبارزه با تروریسم، کمک پاکستان به روند صلح، مبارزه با مواد مخدر و مشکلات مهاجرین افغان تمرکز خواهد داشت. یکی از مسائل دیگه مورد بحث البته مشکلات تجارتی بین افغانستان و پاکستان است که در اواخر منجر به عدم تطبیق معاهده تجدید شده ترانزیت بین دو کشور هم شده. مقامات افغان انتظار دارند تا تعهدات تازه از سوی پاکستان برای کمک بیشتر به روند صلح و مذاکره و نزدیکی حکومت افغانستان و طالبان مسئله دریافت بکنند. همچنان مسئله تبادل اطلاعات استخباراتی بین افغانستان و پاکستان که همواره مورد انتقاد قرار داشته، یکی از جنبه‌های دیگه مذاکرات با رئیس استخبارات پاکستان خواهد بود. گزارش‌های وجود دارد که هیئت بلندپایه پاکستان به رهبری یوسف رضا گیلانی امروز با اعضای شورای عالی صلح افغانستان هم دیدار می‌کنند. لحظات پیش عبدالخالق حسینی پشه‌ای که از اعضای شورای عالی سول به رادیو آزادی گفت که این دیدار در سطح رهبری شورای عالی صورت میگیره و مسائل وابسته به تلاش‌های صلح و کمک پاکستان در این راستا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در مورد امضای کدام قرارداد و یا تفاهم‌نامه جدید در زمینه مشخصه که پاکستان با افغانستان داشته باشه البته صحبت نشده. ظرف 6 ماه گذشته ایدومی سفر صدر اعظم پاکستان به افغانستان است و قابل ذکر است که تحلیلگرای افغان و حلقات سیاسی در کشور همواره این سفرها را نمایشی می‌دانند و پاکستان متهم میکنند که در تعهدات خود در زمینه همکاری برای آوردن صلح در افغانستان تلاش واقعی را نمیکنه. اما این چیزی است که پاکستانی ها همواره رد کردند و میگن که ثبات افغانستان متضمن ثبات پاکستان است. ولی در میان پاکستان همیشه از نقش رو به افزایش برخی از کشورها از جمله هند در افغانستان نگرانی داشته و این مسئله برای پاکستانی ها تقریبا یک دردسر هم است که افغانستان رابطه نزدیک و تنگاتنگ با هند داره و داشته. بله.
تشکر. شنوندگان گرامی، برشنا نظری خبرنگار رادیو آزادی بود از کابل که در مورد سفر هیئت عالی رتبه پاکستان به افغانستان صحبت میکرد. در برنامه های بعدی باز هم از این سفر گزارش های خواهیم داشت و حالا برنامه را ادامه میدهیم.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سیگانی افغانستان. تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
شنوندگان گرامی، نظر به گزارش ها مقامات ترکیه روی پیشنهاد باز کردن دفتر نمایندگی طالبان افغان در این کشور کار را آغاز کردند. مسئله گشایش دفتر نمایندگی طالبان در ترکیه در اواخر سال گذشته از سوی رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی مطرح شده بود تا یک مرجع تماس با طالبان پیدا شود. مقامات ترکیه قبلا گفته بودند که برای تامین صلح در افغانستان به هر نوع کمک حاضر می باشند. در این مورد خبرگزاری رویترز مطلبی دارد که فشرده آن را از مقیم نائب میشنوید.
رسانه های ترکیه به نقل قول از مقامات این کشور گزارش دادند که در حال حاضر بعضی های در حکومت این کشور در باره گشایش دفتر نمایندگی برای طالبان افغان جریان دارد. ابراهیم کلیم، همکار نزدیک صدر اعظم ترکیه رجب طیب اردوغان، بر روزنامه حریت چاپ ترکیه گفته است که نمایندگی سیاسی طالبان در شهر بزرگ ترکیه استانبول فعال خواهد شد. ترکیه که اکثریت مردم آن مسلمان و قبل از این هم به هدف ایجاد و تحکیم اعتماد میان افغانستان و پاکستان میزبان گفتگوهای این دو کشور بود، گفته است که جهت ختم جنگ افغانستان آماده پذیرش طرح گشایش دفتر سیاسی به طالبان افغان می باشد. گشایش دفتر نمایندگی سیاسی به طالبان افغان در شهر استانبول ترکیه در دسامبر سال گذشته در جریان اجلاس سه‌گانه میان رهبران افغان، ترکیه و پاکستان مطرح شد. حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، به همتای ترکیه شبدالله گل گفته بود که او از هر نوع تلاش ترکیه جهت گفتگوی صلح با طالبان استقبال میکند. برهان الدین ربانی، رئیس شورای عالی صلح، در ماه فوریه نیز با مقامات ترکیه ملاقات نمود. اما عبدالله عبدالله، رقیب رئیس جمهور در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، گفت که گشایش دفتر سیاسی در ترکیه برای طالبان به معنای مشروعیت دادن به یک گروه تروریستی می باشد. دکتر عبدالله عبدالله در مصاحبه با روزنامه حریت گفت هرچند ترکیه در افغانستان نقش مثبتی را بازی کرده است، اما افتتاح دفتر سیاسی برای طالبان در این کشور امکان دارد در امر ایجاد اعتماد در میان مردمانی که از طالبان حمایت نمی کنند کمک نخواهد کرد. ترکیه که یگانه کشور مسلمان عضو پیمان ناتو می باشد، در افغانستان سرباز دارد که در عرصه های غیر ماربوی با افغانان کمک می کند. این کشور با پاکستان در سطح تماس های نظامی روابط خیلی نزدیک دارد. روز پنجشنبه زمانی که رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری از ترکیه بازدید می نمود، یک مقام پاکستان با آژانس خبری رویترز گفت که پاکستان از چنین یک پلان حمایت می کند. ناظران می گویند برای هر پلان جهت پایان دادن به جنگ افغانستان احتمالاً به حمایت پاکستان نیاز می باشد. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا برشنا نظری مروری دارد بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه آرمان ملی در سرمقاله شماره امروز خود با اشاره به سفر صدر اعظم پاکستان به افغانستان در مورد عملکردهای پاکستان در امور افغانستان تبصره کرده است. این روزنامه با دید انتقادی به سیاست پاکستان در قبال افغانستان نگریسته و گفته است که حکومت افغانستان نباید فریب لبخندهای دروغین پاکستانی ها را بخورد. روزنامه در مطلب دیگری در مورد برگزاری لوی جرگه که حکومت آن را برای بحث در مورد سند همکاری های استراتژیک با ایالات متحده اعلان کرده تبصره نموده است. مقاله نویس در آرمان ملی نوشته است که در موجودیت و حضور شورای ملی، لوی جرگه و برگزاری آن در شرایط کنونی راه برای مسئولیت گروزی مقامات در ارگ ریاست جمهوری افغانستان است. روزنامه اراده در مورد عملکردهای ناتو برای خروج تدریجی از افغانستان و هشدار آمریکا در این زمینه تبصره کرده است. این روزنامه گفته است که وزیر خارجه ایالات متحده به کشورهای عضو ناتو هشدار داده است که در خروج از افغانستان احتیاط کنند. روزنامه با تایید این گفته‌ها خواستار حفظ دستاوردهای موجود در افغانستان شده است. روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود در مورد تصویب بودجه ملی افغانستان نیز مطلبی را به نشر رسانده است. این روزنامه گفته است در صورتی که این بودجه را شورای ملی به زودی تصویب نکند، مشکلات تازه‌ای در زمینه‌های مختلف از جمله اجرای برنامه‌های بازسازی بروز خواهد کرد. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله شماره امروز خود در مورد همکاری های بین المللی با افغانستان و مسئله پیمان استراتژیک با ایالات متحده تبصره کرده است. روزنامه با تحلیل و بررسی جنبه های مختلف چنین پیمان نوشته است که این پیمان به هر صورت بر اساس منافع ملی کشور و نظرات نمایندگان مردم خواهد بود. روزنامه در جای دیگری از فساد اداری در کشور و مشکلات این راستا و پیوند آن با مواد مخدر یاد کرده است. روزنامه گفته است که فساد اداری و قاچاق مواد مخدر در افغانستان با هم پیوندهای نزدیکی دارند. و روزنامه تازه تأسیس شده ی دنیا در سرمقاله شماره امروز خود در مورد مشکلات امنیتی در کشور و کشتارهایی که صورت میگیرد تبصره کرده است. این روزنامه گفته است که افغانستان در شرایط قرار است مسئولیت‌های امنیتی را به عهده گیرد که مخالفین مسلح بیشتر از هر وقت دیگر عملکردها و تحرکاتشان را افزایش داده و میزان کشتار مردم نیز در کشور افزایش یافته است. روزنامه در جای دیگر در مورد احتمال ایجاد پایگاه‌های دائمی نظامی آمریکا در افغانستان تبصره کرده است. این روزنامه گفته است که برای ایجاد این پایگاه‌ها نیاز است تا به محورهای اساسی انکشاف و تأمین امنیت در افغانستان توجه جدی صورت گیرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا هم بیایید از غفور متین بشنویم که بعضی از روزنامه‌های غربی درباره افغانستان چی میگویند.
روزنامه واشنگتن تایم چاپ امریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان تحویل دادن پول نقد از طرف ایران برای آقای کرزی خریدن سالها وفاداری می باشد مقاله نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد. ایران از سال 2003 میلادی به این طرف به حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان پول نقد داده است. در آغاز این پول به گونه شفاف در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی آغاز شد و سالانه 2 یا 3 بار صورت می گرفت. البته هر بار به اندازه تقریبا 1 میلیون دلار. اعضای کابینه هم به عنوان تحفه به اندازه 4 برابر معاششان از ایران پول دریافت می کردند. روزنامه واشنگتن تایمز به نقل از الیوت ابرام، شخصی که در زمان ریاست جمهوری جاربوش وظایف بلند در شورای امنیت ملی آن کشور به عهده داشت، می نویسد. مقامات فعلی و سابقه ایالات متحده امریکا تاده پول از سوی ایران را به حکومت افغانستان وسیله حتمی ساختن نفوذ ایران در کشور جنگ زده افغانستان می بینند. با توجه به این که می دانیم مقامات ایرانی به عناصر طالبان هم حمایت مادی تهیه می کنند. الیوت ابرام به روزنامه واشنگتن تایمز گفته است: ما به این باور نبودیم که ویران کردن افغانستان، ایجاد آشفتگی ها و به وجود آوردن یک فضای غیر قابل اداره از انواع سومالیا به نفع ایران باشد. ما همچنان فکر می کردیم که ایران منافع مختلط در افغانستان داشت و زمانی که به گذشته نگاه شود معلوم می شود که درست بوده است. ایران اقدام نکرد تا در افغانستان سومالی ایجاد کند، اما ایران حداقل از همان آغاز تلاش کرد تا نفوذ ایالات متحده امریکا را تضعیف کند و حضور ما را در افغانستان به همان اندازه مشکل و گزاف بسازد که در عراق ساخت. روزنامه دیگر چاپ امریکا واشنگتن پست درباره افزایش خشونت‌ها در افغانستان مقاله نوشته و در آغاز این مقاله به نقل از وزیر خارجه امریکا می نویسد: ناتو یا سازمان اتلانتیک شمالی نباید افغانستان را رها کند و اعضای ائتلاف ناتو باید خود با عامه مردم خود را برای این احتمال که گویا طالبان در ماهای آینده برای به دست آوردن دوباره ساعت از دست رفته به حملات نهایت ویران کننده و مهیج متواصل خواهند شد آماده و استوار بسازند. روزنامه واشنگتن پست در اخیر این بخش به نقل از وزیر خارجه امریکا می نویسد: بعد از همه این تلاش ها و قربانی ها دلایل برای خوشبینی در افغانستان وجود دارد و من باور دارم ما پیشرفت های واقعی را در افغانستان می بینیم. این پیشرفت ها با فرصت های مهم می آید، اما هنوز شکننده و برگشت پذیر خواهد بود. بنابراین ضرورت است تا ما همه مشترکاً ببینیم که این ماموریت تکمیل شود.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
حکمت الله محصل 15 شریعت پانتون بلخ نوشته است: روز قبل رفته بودم به دیدن زندانی ها در زندان ولایت سرپل. ده ها نفر بدون گناه همچون دعواهای حقوقی در زندان ها بسر می برند که از طرف ارگان های زیربط کدام توجه با آنها صورت نگرفته. این زندانی ها اکثرا از قضات خودکامه این ولایت شکایت داشتند. شما شکایات اینها را به گوش آقای کرزی و استر محکمه برسانید. و رئیس احمد مومند از ولایت ننگرهار نوشته که سویه درسی در این ولایت بسیار پایین است و اونا استاد ندارند و آرزو دارند که سوالشان به گوش مسئولین برسد. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح است. احمد زکفر احمدی در استیدیو با سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور آمریکا میگوید خروج نیروهای کشورش از افغانستان حرکت نمایشی نخواهد بود. قرار است روند خروج تدریجی حدود 100 هزار سرباز آمریکایی از افغانستان در ماه جولای امسال آغاز شود. وزیر امور خارجه افغانستان میگوید اعضای ناتو در نشست برلین وعده کردند که اسلحه و تجهیزات لازم را در اختیار نیروهای افغان قرار بدهند. انتظار می رود یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان امروز وارد کابل شود. گفته شده که این سفر به دعوت رئیس جمهور کرزی صورت می گیرد. وزیر خارجه روسیه دیروز عملیات نیروهای ناتو در لیبیا را فراتر از مأموریت سازمان ملل متحد دانست و خواهان اقدامات فوری برای حل بحران در لیبیا گردید. ناوی پیلی رئیس اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز خواهان تحقیقات مستقل در مورد حمله نیروهای عراق بر کمپ ایرانی های تبعیدی در این کشور گردید. گفته شده که این حمله حداقل 34 کشته بر جا گذاشته است. و گزارش شده که هزاران نفر دیروز در شهرهای مختلف سوریه علیه حکومت این کشور دست به تظاهرات زدند. یک گروه حامی حقوق بشر در سوریه میگوید در جریان اعتراضات نزدیک به یک ماه اخیر در این کشور تا اکنون 200 نفر کشته شدند.
شنوندگان گرامی، این بود سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان که از رادیو آزادی شنید. برنامه را ادامه میدهیم. وزارت خارجه افغانستان تصمیم گرفته است که یک جنرال کنسولگری دیگری را در آلمان باز میکند. در کشور آلمان ده ها هزار مهاجر افغان زندگی دارند. به گفته مقامات وزارت خارجه افغانستان، همه این افغان ها نمی توانند فاصله های طولانی را از جنوب آلمان به برلین و یا شهر بن طی کنند. از سوی دیگر در سفارت افغانستان در برلین هم تراکم زیاد شده است. از این رو باز کردن کنسولگری نو در شهر منشن آلمان هزاران افغان را از مشکل نجات می دهد و تراکم را در سفارت افغانستان نیز کاهش می دهد. در این مورد سفیر افغانستان در برلین دکتر عبدالرحمن اشرف به رادیو آزادی چنین توضیحات داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. مثل که جناب وزیر صاحب خارجه با شما گفتن، از مدت است که جنرال کنسولگری نو به آلمان غیر از بن ساخته شود و او را باید انتخاب کردن شهر منشن. از چندین نگاه ما به ولایت باین تقریبا 7225 افغان داریم و غیر از او به پالوش که او هم یعنی با این کنسولگری تعلقات گرفت بادن وورتنبرگ است. قام حساب عمومی که بسنجین، اگر ما بادن وورتنبرگ، باین و راینر فالز برای فکر کنیم که اینا تا منچن آسان رسیده میتونن، 9879 افغان ما از این کنسولگری استفاده کرده میتونن. دلیل ساختن این کنسولگری یکی است که معلوم دار 95 یا 96 هزار افغانی که به آلمان زندگی میکنن، برای از اونا افغانستان کمک میکنه و یک سه جوانای ما که اینجا تحصیل کردن و اولادای ما هستن، آرزوی افغانستانی است که اینا چون تحصیل بسیار مکمل دارن، بسیاری دکتری داره، انجینری دارن، اینا پس بر از این که خلای اداری که موجود است اینا میتونن خلای اداری را پر کنن. کنسولگری ما به منشن امرای ولایت بوریا گپس داشته، اونا از این بسیار استقبال کردن. یک نفرم معرفی شده به نام عبدالبشیر امان، اینا رئیس جنرال کنسول افغانستان به منشن مقرر شدن و به زودی انشالله که به آلمان میاین. خود جنرال کنسولگری تعمیرش یا جایی که اینا دفتر داشته می باشن هنوز ما به سر از او کار میکنیم که آیا این خود ولایت بیرن برای ما کمک میکنن یا ای که از بودجه افغانستان تدیان.
شنوندگان گرامی، سفیر افغانستان در آلمان دکتر عبدالرحمن اشرف بود که درباره باز شدن قنصلگری نو افغانستان در شهر منشن آلمان توضیحات میداد. شنوندگان گرامی، همین لحظه خبر رسید که در قول اردوی 201 ننگرهار انفجار رخ داده است. در خط تلفن خبرنگار رادیو آزادی شیرشاه همدرد از جلال آباد است و از او میپرسیم که واقع از چی قرار است. شیرشاه؟
بله، با عرض سلام. قسم که شما گفتین، امروز حوالی 8:30 دقیقه صبح در قول اردوی 201 سیلاب که در دشت گنبیری موقعیت داره و ناتاسیس بوده، یک حمله انتحاری صورت گرفته که طبق گزارشات ناتایید شده ده ها تن از افراد اردوی ملی و قوای ائتلاف در این کشته و زخمی شدند. دگروال نعمان حاطفی، سخنگوی قول اردوی 201 سیلاب، واقعه را تایید کرده، اما میگه که قبل از وقت بود اگر جزئیات واقعه را بگویند. اما باز از منصوبین اردوی ملی تای تماس تلفنی برای رادیو آزادی به شرط از اینکه نامشان افشا نشه گفتن که اگر حمله انتحار کننده که با استفاده از لباس اردوی ملی داخل قول اردو بود و حمله را در حالت جمع نظام انجام داده که تعداد ده ها تن از اردوی ملی و قوای ائتلاف کشته و زخمی شدند. ما همین لحظه در شفاخانه ننگرهار هستیم و در اینجا هم تا به حال 13 زخمی و 4 کشته را به شفاخانه انتقال دادند.
تشکر شیرشاه همدرد. شنوندگان گرامی، شیرشاه همدرد خبرنگار رادیو آزادی بود که از ننگرهار درباره انفجاری که در داخل قول اردوی 201 رخ داده و تا حال به گفته خبرنگار رادیو آزادی 4 کشته و 8 زخمی را به شفاخانه ننگرهار انتقال دادند. در برنامه های آینده در این باره هم توضیحات بیشتر پیدا خواهیم کرد و معلومات بیشتر به شما ارائه خواهد شد. رادیو آزادی. شنوندگان گرامی، با وصفی که کشورهای غربی به تدریج به این نتیجه رسیدند که از تلاش‌های حکومت افغانستان برای مذاکرات صلح حمایت کنند، اما تأمین صلح تا کنون در افغانستان آسان به نظر نمی رسد. یکی از دلایل مهمی که صلح در افغانستان مشکل است این است که بین طرف‌ها در افغانستان شک و تردید زیاد است و طرفین با یک دیگر اعتماد نمی کنند. در این رابطه مرکز خبری رادیو آزادی گزارش دارد که فشردهان راز مقیم نائب میشنوید.
در حالی که رئیس جمهور کرزی برای آشتی با طالبان سعی و تلاش می نماید، اما عدم اعتماد بر یک دیگر اولین موانع در برابر روند صلح به شمار می رود. اگرچه رسانه های غربی در مورد گفتگوهای پنهانی حکومت و طالبان مسلح گزارش های را به نشر می رسانند، لیکن تا کنون به طور رسمی در این مورد گفتگو نشده است. عبدالحکیم مجاهد، نماینده سابق طالبان در ملل متحد که اکنون عضو شورای عالی صلح می باشد، می گوید شاید با طالبان تماس های غیر رسمی صورت گرفته شده باشد، اما تا کنون بیشتر از این اقدامات صورت نگرفته است. عبدالحکیم مجاهد عضو هیئت شورای صلح بود که اخیراً به انقره پایتخت ترکیه سفر کرده است. حکومت ترکیه پذیرفته است که در قلمرو این کشور دفتر سیاسی طالبان را باز کند تا طالبان از یک آدرس مشخص با جامعه بین‌المللی گفتگو نمایند. لیکن عبدالحکیم مجاهد گفت ایجاد اعتماد بر یک دیگر یکی از مسائل جنجال برانگیز در مذاکرات صلح به شمار می رود. و ای گفت فضای بی‌اعتمادی در افغانستان یکی از بزرگترین مشکل است. تا کنون میان جامعه بین‌المللی و طالبان مسلح یک بحری از بی‌اعتمادی موجود می باشد. همچنان بین حکومت افغانستان و مخالفین نیز اعتماد وجود ندارد. مولوی قیام الدین کشاف، یک عضو دیگر شورای عالی صلح، می گوید تا کنون تماس هایی که با طالبان صورت گرفته به سطح نمایندگی های آنها محدود بوده است. به گفته آقای کشاف، آنها تلاش می کنند که در میان هر دو طرف یک فضای اعتماد را ایجاد کنند. وی گفت در این رابطه برخی نگرانی های سیاسی و لوجستیکی وجود دارند. وی اضافه کرد
مسئولیت پکرده، مسئولیت تزمین پکرده،
در اینجا به یک محل مسئول و تضمین مطمئن نیاز است. واضح است که طالبان نگرانی های زیادی دارند که باید نخست حل گردد، لیکن تا کنون این نگرانی ها حل نشدند. محسوم استانیگزی، عضو دیگر شورای عالی صلح و مشاور رئیس جمهور در این امور که یکی از طراحان مهم پلان صلح می باشد، از تلاش های کنونی صلح به طور مثبت یادآوری کرده گفت:
تماسون جریان لری بوده برخه که کافی اندازه حل جل سوی
تماس ها با طالبان جریان دارد. در این مورد تلاش های کافی صورت گرفتند. به طرق مختلف هیئت های ما هم نزد آنها رفته و نماینده های آنها به اینجا آمدند و بحث ها در این مورد جریان دارد. این موضوع زمان برملا می گردد که گفتگوها چوکات رسمی را با خود بگیرند. اما طالبان همیشه این چنین تماس ها را رد کرده و روند صلح از سوی حکومت کرزی را یک درامه بیش نخواندند. ماه گذشته طالبان مسلح در یک اعلامیه گفته بود که این موضوع برای پر کردن جیب های اعضای شورای صلح یک بهانه می باشد. طالبان برای آغاز مذاکرات باز هم همان خواست خود را تکرار کردند که نیروهای خارجی نخست از افغانستان خارج شوند، پس از آن آماده مذاکره با مقامات کابل خواهند بود. اما طالبان ایجاد نمایندگی سیاسی را جهت برقراری تماس ها رد نکردند.
آزادی و شرمندگان، تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، قبل از آن که برنامه آزادی و شنوندگان را به نشر برسانیم، یک گزارش دیگری هم داریم. با اشاره به دستگیری یک تروریست خطرناک در پاکستان که ایالات متحده آمریکا به خاطر یافتن آن $1,000,000 جایزه تعیین کرده بود، آژانس خبری اسوشیتد پرس می نویسد: مسیر و راه همه تروریستان و شورشیان به پاکستان رسیده و در آنجا ختم می شود. برخی نکات این گزارش اسوشیتد پرس را از آرش همایون می شنوید.
در یک شبی که در شهر ابتابات پاکستان باران به شدت می بارید، فرزند عبدالحمید به پدرش گفت که یک جفت خارجی را ملاقات کرده است که به کمک ضرورت دارند. پرسید که آیا می توانند برای چند روز با آنها غذا و سرپناه دهند؟ عبدالحمید با میانجیگری خانمش که می گفت آنها انسان مسافر و بیچاره اند، پذیرفت و اتاق طبقه دوم خانه اش را در اختیار آن جفت خارجی گذاشت. جفت خارجی رویه و برخورد مرموز داشتند. به ندرت از اتاق بیرون می شدند و به غذایی که روزانه دختر کوچک عبدالحمید برای آنها می برد کمتر دست می زدند. حتی به حویلی که نمای دره زیبا و درختان ناجوی سبز آن را می آراست نمی رفتند. بعد از 9 روز، زمانی که یک گروه عملیاتی استخبارات پاکستان به خانه عبدالحمید هجوم برده و وی گفتند که دهانش را بسته و دستهایش را بالا کند، هویت آن مرد خارجی افشا شد. صدای دو فیر از منزل دوم بلند شد و بعد کارمندان استخبارات پاکستان مرد خارجی را که به شدت زخمی شده بود با خود بردند. آژانس خبری اسوشیتد پرس می نویسد: به این ترتیب فرار 10 ساله و خوششانسی برای عمر پاتک، عضو اندونزیایی شبکه القاعده که آمریکایی ها برای دستگیری و $1,000,000 جایزه تعیین کرده بودند، پایان یافت. عمر پاتک متهم به مساعدت در ساختن بمی می باشد که در سال 2002 در یک کلاب شبانه بالی منفجر شد و 202 تن را به قتل رسانید. وی برای حدود 10 سال در جنوب فیلیپین مخفی شده بود. مقامات امنیتی فیلیپین و اندونزیا می گویند که وی در اواخر ماه می سال گذشته آن منطقه را به مقصد شرقی میانه ترک کرده بود. دستگیری عمر پاتک به تاریخ 25 جنوری صورت گرفت. مقامات استخبارات پاکستان این بزرگترین دستگیری یک تروریست را در دور ریاست جمهوری اوباما تا زمان مخفی نگه داشته بودند که آژانس خبری اسوشیتد پرس آن را افشا کرد. یک مقام استخباراتی پاکستان که مثل همه جاسوسان پاکستانی از افشای نامش خودداری کرده است می گوید: یک همکار القاعده به نام طاهر شهزاد که از 1 سال به این سو تحت مراقبت قرار داشت و با 2 عضو فرانسوی شبکه القاعده در میدان هوایی لاهور به تاریخ 23 جنوری دستگیر شد، آنها را به مخفیگاه عمر پاتک رهنمایی کرده است. 2 عضو دستگیر شده فرانسوی شبکه القاعده، یکی پاکستانی الاصل و دیگری آن از فرانسوی های است که تغییر مذهب داده است. در شرایطی که تنش‌ها بین ادارات استخبارات ISI پاکستان و CIA آمریکا وجود دارد، در مورد سرنوشت آینده عمر پاتک پرسش‌های مطرح شده است. آژانس خبری اسوشیتد پرس می نویسد: اسلام‌آباد می گوید که عمر پاتک را به CIA تسلیم نخواهد کرد. و او را به اندونزیا میفرستد، ولی به نظر می رسد که مقامات جاگارتا چندان هم علاقمند به تسلیم گرفتن وی نمی باشند. در مورد سرنوشت خانم عمر پاتک که به نظر می رسد اندونزیایی یا هم فلیپینی باشد نیز اطلاع در دست نیست. عبدالحمید می گوید که فرزند او کاشف را که یک طفل و معسل می باشد با باشورشیان ارتباط ندارد را نیز یک جا با عمر پاتک دستگیر کردند و از سرنوشت وی اطلاع ندارد. اکثرا اداره استخبارات ISI مردم پاکستان را برای ماها و حتی سالها بدون این که به فامیل‌های آنها اطلاع داده شود در توقیف نگه می دارد.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
اما تهیه کننده این برنامه این بار ظریف نظر نه، من مقیم نایب از رادیو آزادی در خدمت شما قرار دارم. تصمیم بر این شد که تا آمدن ظریف نظر من برنامه آزادی و شنوندگان یعنی برنامه خودتان را پیشکش کنم. در این برنامه سعی میکنیم تا بیشتر پیام های شما را به نشر برسانیم و بدون زیای وقت میپردازیم به نشر پیام های شما.
سلام خدمت کارکنان رادیو آزادی، بنده شیرحسن، ولایت دایکندی، ولسوالی سنگتخت، قریه و ترمن. سوالی داشتم که آیا زمین وارث و هم داده می شود به امارات دولتی؟ در حالی که این زمین 80 نفر وارث دارد و قماندان امنیه از مردم رشوت اخذ نموده و به زور از زبان 4 نفر خط گرفته است، زمین مذکور 4 جریب نباشد، به مکتب اختصاص داده است، یک اختشاش بین مردم به وجود آورده است. ما امر از وزارت عدلیه و امر از والی صاحب می آوریم، دولسوال و قماندان صدای ما را نمیشنود. امیدوارم که این حرف های ما را به گوش کارکنان دولت برسانید.
بدون تفسیر.
سلام، من عطف رنجبر هستم از ولایت بادغیس ولسوالی آبکمری. با شما در تماس شدم. آقای ظریف نظر، پیامم را تکرار نمایید. از هیئت های تفتیشی استر محکمه در ولایت بادغیس آرزومندم که دار و رشوه بادغیس را به طور دقیق تفتیش کرده با ملت بادغیس در تماس شود تا حقیقت آن چرا در این ولا می گذارد دریابد. خدای نخواسته اینطور نشود که بدون تحقیق با چند تخت قالین و چند کیلو پسته خندان به مرکز بازگردند، چرا که نتیجه کارشان را از طریق رادیوی شما ملت بادغیس اعلان خواهد کرد. و سلام.
بدون تبصره.
سراج الدین هستم از ولایت سرپل ولسوالی کوهستانات قریه صفک. در کلینیک صفک یک دکتر است به نام عطا محمد. ما از او هیچ رضایت نداریم چون که در وظیفه حاضر نمی شود. اگر یک نفر مریض عاجل از راه دور بیاید یک ساعت الا دو ساعت منتظر است، بعدا می آید یک پاکت پرستامول برایش می دید و بس، و دوای کلینیک را به فروش می رساند. از مقام محترم وزارت صحت عامه دفتر مرکزی کمیته سویدن خواهش مندیم که این دکتر را تبدیل کند، به عوض او یک دکتر وظیفه شناس در قریه ما بیارد. با احترام تشکر از رادیو آزادی.
شنونده عزیز، در ارتباط پیامتان سوالات وجود دارد. آیا منطقه شما که این کلینیک فعالیت می کند کدام مسئول بالاتر از خود ندارد؟ آیا به گفته شما مسئولان کمیته سویدن در آنجا وجود ندارند؟ ما پیام شما را به نشر رساندیم، امیدواریم که مسئولان آن را بشنوند.
بنده نعمت الله خیاط از ولایت فاریاب ولسوالی بلچراغ از قریه کولیان یک شکایت دارم که شکایت بنده را به گوش مسئولین برسانید. بنده یک شکایت دارم از کویتل کفترخان که مسیر 3 ولسوالی را تایید میکند، در سال 50 محتر و مسلمان از در زیر دره میره. آیا ما مردم اسلام هستیم یا نه؟ ما مردم غریب و بیچاره یک کسی اول میگیر یا نه؟ یک دفعه یک آیاتش به همین قریجات ها رایی نمیکنه. همین مردم مسلمان مظلوم، همین مردم بدبخت انکشاف دیار گفته برآمده، انکشاف دیار از 6 ماه یک دفعه نمیاد که ازم خریا بازدید بکنه، یا اگه حیاتی بیاد که از برای خود ازم خریا دیدن بکنه. خریه ای که از 25000 نفوس داره ولی از خدا کلینیک نداره، مکتب نداره، آب آشامیدنی نداره، سرکی صحیح نداره. تا ولایت فاریاب بریم 6 ساعت راست، تا ولایت جوزجان بریم 8 ساعت راست. آیا دکتر مسلمان ها از دایمان بدبختی بیچارگی، آیا این بدبختی بیچارگی ما تابکه بکشیم؟ آیا صدای بنده را به گوش مسئولین چرا نمی رسانی؟ آقای ظریف نظر تو رو خدا همین مدمت همین صدایی که برای تو میگم میره به گوش مسئولین برسان، حیات رایی کن. اگر همین گفت ما دروغ است، سر استاد ما را بوده دامنگی استاد بکنه ولی چرا گفت دروغ است؟
نه نه خدا نکند، شما دروغ نمیگوید، من با شما همصدا هستم. مشکل شما را به وزارت انکشاف دهات راجع میسازیم. شاید مانند قریه شما چندین منطقه دیگر باشد. شما در آینده نزدیک از طریق امین برنامه میشنوید که وزارت انکشاف دهات چه پلان دارد.
ما مشکل در منطقه احمد بیگ داریم، به نام محمد عارف از قریه زرشوی زنگ میزنم. نوعی مشکل ما که یک چند روز پیش یک مظاهره شده، به این مظاهره 6 نفر 7 نفر زخمی داریم، 1 نفر کشته داریم. اول سوال نجده و شاروان کافیسا اینی میگید شهرک سازی را با دادن اومدیم، ما سند هم در دست داریم، خیلی جنجالار هم دیدیم، وزارت هم دویدیم، احکام هم گرفتیم، بازم هر روز ترمیم ارده میره. به این مظاهره بعدی هم شاید نفرها کشته شود، شاید بسیار خشونت بخیزه و بار بیاید. تعدادش هم به 30-40 قریه هسته که هر قریه 100-200 خانه هسته، تقریبا 10000 نفر هم میشه.
شنونده عزیز، در پیامتان مشخص نساختید که مردم شما چی مشکلی دارد. اگر صدای ما را میشنوید، تقاضا داریم به طور مشخص مشکلتان را ذکر کنید و بگویید که چی میخواهید. با امید پیروزی تان.
من خداداد احمدی هستم، ولایت دایکن. هر چی کمک نیست برای آسیزدگان که می آید در اولسوالی از ما اولسوال سید نوچان مونده دیگه اصلا نمیدیم. ما مردم از دیستی گروسرگی در حال تلفات هستی، امیدوارم که پایان ما را در گوشی مسئولی دولت اخیان تویا برسانید. با احترام، این بود عرضی حقیق
بدون تبصره.
مولوی محمد سردار از ولایت بغلان و ولسوالی اندراب، در قریه بهسلا مرکز اندراب یک کسی به نام یاجیدمی خدا رئیس همبستگی و یک کس نماینده ما مردم است. بنابر خسرش موادای همبستگی را میتیه بس ولی دیگه کس نمیرسانه. ما جدا شما خواهش میکنیم که اینه بستن یمو رئیس همبستگی و کسایی که مسئول است برسانش.
شنونده محترم، آیا تنها شما این مشکل را دارید و یا دیگر باشنده های محل هم با شما همراست؟ ما منتظر همچو پیام های شما می باشیم.
دیگه عرض ما فعلا نیست. یک کسی به نام علی گورنام از الوزوالی خنجان در باجا یک بیادر و قطای آیصاف در اجمالاتیش بوده است و اون مردکه در قندار کشته شده است و فعلا سر 5 لک روپه او. یک کسی به نام ارباب جانگل خان که در الوزوالی خنجان به توسط امی مشرای قومی تیه شده از و او و یک تعداد بزرگایی که از نام دیگه جهادی گپا استفاده میکند، او مردکه فعلا فامیدی در سالنوالی در ولایت بغلان معرفی شده است مخاطر پیسیش که باید بچه کشته شده است. ما پیسه ای را فامیدی دیگه بگیریم بخوریم. اینمی عرض ماست که باید الوزوالی خنجان اصلاح شود. اگر اصلاح نمیشد شاید که بسیار گپا در این صورت بگیره و 4 تا مردم غریب و بیچاره هم از این جایش قطع شد و سالنگان به حضور دولت و امورات دولت همیدی قطع شود. عرض ما اینمی است، دیگر کدام مشکلی ندارند و من الله توفیق.
بدون تبصره
من یک نظر دارم به خاطر مکمه اختصاصی است که اگر وقتی که رئیس جمهور شد یا پیش از واقعیت پیش از یک وقت اولی نتایج نهایی اعلام می شد باید این کار را می کرد. محکمه اختصاصی را جرم میکرد و علاج واقع قبل از وقوص. یک دومی که میگر در انتخابات تقلب شده، وقتی که تقلب شده در کدام انتخابات تقلب نشده در افغانستان؟ در سالی که انتخابات شد دو انتخابات رئیس ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی همیشه تقلب بوده و دیگه وقتی که محکمه اختصاصی لغو نشود اختشاشات زیادی به وجود می آید. به این خاطر نظر ما است که همین محکمه اختصاصی لغو شود، به خاطر اینکه در افغانستان دیگه مخالفت زیادی پیدا نشود.
بدون تبصره
حکومت افغانستان میخواست دارم که رشوت ها را گم کنه. رشوت بیخی در افغانستان زیاد شد، از این دست رشوت مردم بیخی دیگه در طالبان میره، دیگه جای میره، مجبور که مردم دوزی کنه، خرابی کنه در میوزا این ولسوالی ها.
ما هم با شما هم نواستیم و میخواییم که رشوت و رشوت ستانی از ادارات دولتی از بین برود. حکومت اداره مبارزه با فساد اداری را ایجاد کرده است که وظیفه این اداره امین خواست شماست. حالا این اداره همکاری شما را می خواهد که چطور فساد اداری را از بین ببرد. زیرا بدون همکاری مردم کار به جای نمی رسد.
از جانب اهالی و مسئولین معاصی و رسالی اشترلج ولایت دایکندی و مقامات محترم و مربوط و مسئول ولایت دایکندی و مرکز، محترم و فساد اداری و بخصوص اختلافات در مجلس معارف و رسالی اشترلج اوج خود رسیده و غوغا میکند. ما شواهد و اسناد کافی و رسمی به دست داریم که سارانه لگها افغانی با نیرنگ های مختلف با نام های این و آن از بیت المال کشیده شده و حیف و میل میگردد. با احترام.
یک شکایت در مورد وزارت خارجه که فعلا در روی بسیار فساد به پیمانه بسیار بالا جریان داره، مقرره ها به طور غیر قانونی صورت میره، وکیلای پارلمان واسطه میشن برای کسانی که هیچ خبر از یا پیشنه دیپلماسی ندارن، آنها مقرر میزن به سفارتهای افغانی در خارج برمیتار، در داخل همین رقم بیعدالتی ها صورت میره. نه از جناب لودین میخوام که هدفه بررسی کنم حالت وزارت خارجه را. تشکر میکنم از شما.
بدون تبصره.
سلام علیکم، اینجا نگار ظلمتین از ولایت لغمان. آیا فساد اداری تنها بالای مظلومین و غریب بیچاره تطبیق می شود و یا بالای حاکمین وقت؟ حاکمین وقت هر روز بالای مردم از فساد جلد شده روان هستند. تشکر. سلام علیکم.
سلام آقای ظریف نظر. عزیزالله هستم از ولسوالی پیشکان ولایت بدخشان. گله من از حکومت پیشکان می باشد. حکومت پیشکان چنان یک حکومتی است و در رأس آن یک تعداد از افرادها و اشخاص قرار گرفته هستند که اصلا به حکومتداری اصلا نمیدانند و از رنجرهای دولتی همیشه به نفع خود استفاده میکنند. اما کسایی که در رأس حکومت پیشکان هستند فقط اما قدر میدانند که ما در 24 ساعت چند دفعه نان میخوریم و در یک ماه معاش ما چند میباشد. اگر در پیشکان یک کسی اگر ظالم مظلوم آزار برسانه و وقتی که مظلوم برای به حکومت پیشکان عرض بکنه، ایتو اثری هم نداره که از فامیل به حکومت آزیر بکنه. یکی از دوستای خودم بسیار نزدیک است اونجا قصه کرد، میگم من در یکی از قریه های پیشکان اونجا حاضر بودم، وقتی که عسکر به سری اسامی اومد، اسامی چنان حکومت پیشکان و حکومت و عسکر مورد داو داشتن قرار داد در حالی که حرفی از زبان عسکر نبر اومد. این چه قسم حکومت است؟ حکومت آیا همه قسم عدل و عدالت آیا همه قسم است؟ گره ما از حکومت پیشکان است. چند مرتبه دیگه پایام گذاشتم، پایام ما را به نشر نرساندم. خدا حافظ.
این بود پیام های شما. با امید این که مسئولان مشکلات، پیشنهادات و شکایات شما را شنیده باشند و در محدوده صلاحیتشان کار را انجام دهند، برنامه امروزی را پایان می بخشیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ضبط می کند 07000 84 620. تکرار می کنم 07000 84 620. شماره تلفن بین المللی که آواز شما را به طور اتومات ضبط می کند 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می کنم 00 42 02 21 12 41 38.
فکر نو با جوانان
همین برنامه را ما هم لبیک میگیم و طبعا یک برنامه است که بر ما و شما افغانا و اونایی که در دل ما را میدانه بسیار مؤثر خواهد باشه.
این برنامه نو رادیو آزادی را روزهای جمعه در ساعت 11:30 و روزهای دوشنبه در ساعت 3:30 از رادیو آزادی بشنوید. در این برنامه خواهید شنید که چگونه میتوان با فکرهای نو در بخش ساختن افغانستان مؤثر واقع شد.